گناه شرعی نیست.
بله.
وقتی که من اونو میام تبدیلش میکنم به یه رفتار یا یه حرف نامناسب، خب عجیت شرعی گناه محسوب میشه. اما خب همین فکرم رذیله است دیگه. بله. یه قضاوت اشتباه رذیله اخلاقی است، ولی ممکنه گناه شرعی نباشه. برخی از رذایل اخلاقی زمینه قضاوت منفی رو فراهم میکنه. مثلا هرس. من وقتی فردی باشم دنبال منافع شخصی خودم و دنبال منافع بیشتر، ممکنه راحت تر درباره دیگران قضاوت بکنم و مهم برام اون به دست آوردن اون منفعته. و وقتی که احساس کنم کسی مانع این شد، سریع شروع میکنم درباره اون قضاوت منفی کردن. خب این میتونه خیلی نکته منفی باشه. نکته بعدی مسئله حسادته. حسادت بسیار رذیله اخلاقی منفی است که زمینه ساز خیلی از این قضاوت‌های منفی میشه. این که من در دیگری یک نعمتی ببینم و چون اون رو ندارم، به جای اینکه بگم من اون رو داشته باشم، میگم اون فرد اینو نداشته باشه. سلب نعمت، آرزو سلب نعمت از دیگری. گاهی وقتا توجه ندارم، من تأکید میکنم به یه فرد بگی تو داری از رو حسادت قضاوت میکنی، سری منکر میشه.
بله.
اما اگه بره تو خلوتش با خودش فکر بکنه، اعماق اون نفسشو بکاوه، ببینه آره یه کمی قلقلکش میشه، دوست نداره این فرد بالاتر از خودش باشه. و به خاطر این داره قضاوت منفی میکنه.
یعنی بعضیا برای اثبات خودشون دیگران رو
نفی میکنن. دقیقاً.
بله.
همینه.
بله.
خب پس اینم یکی از اون زمینه‌ها که حالا بحثاش خودش مفصله. نکته دیگه مسئله کبر و استبداده. گاهی از اوقات من انقدر خودم رو بالاتر میبینم، به خاطر اون غرور و استبدادم میام نسبت به دیگران قضاوت منفی انجام میدم، که این خب طبیعیه که بسیار میتونه آسیب بزنه. و این کبر یک رذیله اخلاقی است که این ستایی که الان من عرض کردم، حرص و حسد و کبر، اصول الکفر ثلاثه، ریشه های کفر این ستاست. سه تا رذیله اخلاقی که در ابتدای خلقت اتفاق افتاد این ستا هستش. شیطان متکبر شد، جناب آدم و حوا علیهم السلام حالا یه حرصی داشتن که از اون درخت ممنوعه، و بعد هم قابیل حسادت کرد به حابیل. پس این سه گناه اصلی که در ابتدای خلقت در زمین و در واقع در حال اون بهشت برزخی اتفاق افتاد اینها بود، که اینها منجر به قضاوت‌های منفی خواهد شد.
بله.
یک نکته‌ای که دیروز در پایان برنامه بهش اشاره کردیم، امروز هم بعضی از شنوندگان عزیزمون اشاره کردن، یک رذیله اخلاقی دیگر در بعد انگیزشی سوء ظنه. بله. این که من کلان آدم بدبینی باشم.
درست.
حالا اگر خدای نکرده اختلال شخصیتی باشه، اصطلاحا هم بهش میگن پارانویا، اختلال شخصیتی که فرد به همه چیز شک داره و تردید داره، اگر بخوام یک خطکشی دست دوستان بدم، ببینن که 10 نفر آدم رو اگر نمیشناسنشون از قبل، 10 تا آدم رو نمیشناسن، اگر نسبت به اکثر این آدم ها حس منفی دارن، بدونن یه مقداری بدبینی دارن. اما اگر نسبت به اکثر اینها خوشبینن، خوشبینی دارن. اگر 50-50 است، مثلا میگن 5 تاش شاید خوب باشه، 5 تاش شاید بد باشه، حالا نه بدبینن نه خوشبینن. این یه معیاریه برای خودشون، اینو تست بکنن. و اگر احیانا من اکثر افرادی رو که در اطرافم میبینم و نمیشناسم، صرفاً بر اساس احساس درونیم حس بدبینی دارن،
یک بیمار پارانویدی هستن،
احتمالش هست. حالا
باید باز بررسی بشه.
باید بررسی بشه و حداقل برن روش کار بکنن، یا شخصی یا با کمک یک مشاور، چون آسیب میزنه، به خصوص در عرصه خانواده بسیار آسیب میزنه. ما بسیار از مشکلات خانوادگیمون ناشی از اینه. من چه لزومی داره که مرتب تلفن همراه مثلا همسرم رو چک بکنم، یا مثلا مرتب از اون سوالهای مختلف بکنم که فراتر از حد معموله؟ اینها در واقع یعنی من یه قضاوت منفی دارم میکنم، یک بدبینی، یه قضاوت منفی، یک رفتار نادرست که خیلی میتونه مشکل ایجاد بکنه. این جریان ظاهرا واقعی بوده که یه فردی بچه کوچیکی داشت در واقع، و یک سگی داشت که حالا نگهبان خونش بود.
درست.
برگشت، خونه نبود، برگشت دید که دهان سگ خونالوده. خب این بدبینیش باعث شد که گمان کنه که فرزندشو مثلا کشته و این سگ، سری با یک تیر او رو خلاصش کرد، بعد رفت دید که یک حیوان وحشی میخواسته به بچهش حمله بکنه و این سگ او رو از بین برده و خونی که در دهانش بود به خاطر اون بوده. بله. و خب دیگه پشیمانی اینجا هیچ فایده نداشت، سوء زن منجر به این خطا و اشتباه شد. این برخی از اون ابعاد انگیزشی و در واقع روانشناختی بود که منجر به پیش‌داوری میشه.
بسیار خوب، پناه میبریم به خدا. عرض کنم که حالا توی آیات قرآن کریم و همچنین روایات نورانی که از اهل بیت علیهم السلام به یادگار مونده سراسر این نکته مورد توجه هست. اگر مراجعه بکنیم، حالا یه جستجوی ساده ای هم داشته باشید تو فضای مجازی، خیلی راحت میتونید پیدا بکنید مواردی از این دست رو که چقدر سفارش کردن که از ظن بد نسبت به دیگران خودداری بکنید، توجه داشته باشید، هشدار میدن و اینا نشون میده که بالاخره آثار زیانباری در زندگی ما داره که میتونه خیلی عرض کنم که آسیبزا باشه و تحت تأثیر قرار بده فکر و منش و زندگی و رفتار ما. شما از زن شنونده به این سوال من امروز پاسخ فرمودید در قالب پیامک و تلفن که چیکار بکنیم کمتر مورد قضاوت نادرست دیگران قرار بگیریم، راهکار شما چیه؟ 3553 سامانه پیامکی ما هست، تلفن‌های ما 329-10551 و 552 و پیش شماره 025.
نظر من باید الگو حضرت محمد باشن. مثلا من خیلی وقتا بوده خودم دیدم مورد قضاوت میخوام قرار بگیرم، قشنگ توضیح میدم، میرفتم یه کلاسی به همسایه هامون داشتن میگفتن که وای این خانم وقتی شوهرش میره میره از خونه بیرون. خب ساعتی کلاسی من با شوهرم خیلی قشنگ یک ساعت بعد یه سری وایستادم بهشون گفتم که خانم من این ساعت 3 کلاس رانندگی دارم، باید این ساعت برم از خونه بیرون. بعد یو گفتن ای ها اینجوره کی کردن، من فهمیدم که داشتم مورد قضاوت قرار میگرفتم و اگه توضیح نمیدادم اونا باعث گناه میشدن.
بله اینم نکته خیلی خوبی هست. اگه یه جایی حس کردیم که ممکنه در اثر یه رفتاری برای دیگران سوء ظن پیش بیاد، به نظرم یکی از کارهای خیلی خوب میتونه همین باشه که سریع براشون توضیح بدیم. حالا یه مورد خاصی برای خود من پیش اومده بود که یه جایی تو برنامه اگر فرصت شد اینو توضیح میدم که چجوری مورد سوء زن قرار گرفتم و بلا فاصله سوء زن رو برطرف کردم.
افرادی که قضاوت بد میکنن معمولاً کارشون هم کلاً درست نیست، رفتاراشون هم درست نیست، پس بهتره که با افراد خیلی مطمئن قضاوت کنیم و قضاوت هاشون رو دریافت کنیم، وگرنه موفق نخواهیم شد.
فرمودند از قرار گرفتن در مزان اتهام دور باشید. اگه به این نکته توجه بشه قطعا کمتر مورد قضاوت نادرست دیگران قرار میگیریم. 912-61-75
تو قضاوت گاهی وقتا پیش میاد که خسرت دنیا و آخرت میشه انسان، به خاطر اینکه رحمی با شخص خصومت داره یا همدین و همکیش و هم عقیدش نیست. اینجا تو قضاوت یه مقداری زانواش میلغزه، پاش میلغزه و تو قضاوت میاد چکار میکنه؟ حق را پنهان میکنه. یا یه مثلا ازش قبلا یه خصومتی داشته پدرانشون، اینجا بخواد تلافی کنه، اینجاست که خداوند خلاصه به حسابی گوشمالیش میده در اون دنیا و این دنیا.
ما یه کلام کاری نکنیم که دیگران بخوان راضی به ما قضاوت بد بکنن. البته این دلیلی نمیشه که دیگران مجوز داشته باشن اگه ما عمل بدی هم انجام دادیم راضی به ما قضاوت کنن. دلیل نهایتا وظیفه ما اینه که سعی کنیم درست عمل کنیم. وقتی انسان درست عمل میکنه، یعنی اون چیزی که خدا و اهل بیت گفتن، سعی میکنه رفتار کنه و در یک جمله بندگی خدا رو بکنه، جایی برای انتقاد برای دیگران باقی نمیگذاره تا دیگران او رو قضاوت کنن. ممنون و سپاسگزارم، زنده باشید، خدا نگهدارتون.
اگه ما بخوایم مورد قضاوت دیگران قرار نگیریم، باید خودمونو در معرض اتهام قرار نگیریم، یعنی خودمونو توی شرایطی قرار ندیم که مردم در مورد ما قضاوت نادرستی انجام بدن، یا مثلا با دوستان یا رفقای ناباب نگردیم، یا توی محلهایی که امکان داره مورد اتهام دیگران قرار بگیریم قرار نگیریم. رضا دارابی هستم از دلیجان، استان مرکزی.
بله، بازم این نکته رو خیلی از عزیزان دارن اشاره میکنن و تاکید میکنن. یکی از راهکارهای خیلی مهم اینه که ما تلاش بکنیم که خودمون رو در مزان سوء ظن و اتهام دیگران قرار ندیم. یه شعری داشتیم که محتواش این بود که اگر ما به قصد خواندن نماز بریم در یک میخانه، ما رو متهم میکنن که داریم میریم می بخوریم. این خیلی نکته روشنیه. خب اونجا که جای نماز خوندن نیست دیگه، ما رفتیم خودمون رو در مزان اتهام دیگران قرار دادیم. گفتن که چقدر جالب، تا حالا به این نکته توجه نکرده بودم که ما میتونیم باعث این قضاوت ها باشیم. من معمولا کاری به کسی ندارم ولی در موردم خیلی قضاوت میکنن. 915-24-91
فضای مجازی.
رادیو معارف رو میتونید در فضای مجازی با نشانی @ رادیو معارف جستجو بفرمایید. صفحه اینستاگرام رادیو معارف به خاطر عرض کنم که آزادی بیان، البته از بنا به تعریف سازندگانش مدتی که بسته شده و صفحه جدیدی رو دوستان باز کردن به نشانی رادیو معارف _ IR که میتونید جستجو بکنید و توی فضای مجازی همراه باشید با شبکه رادیوی معارف. نشانی پایگاه اطلاع رسان رادیو معارف هم رادیو معارف _ IR هست که میتونید مراجعه بکنید. صبح روشن یک صفحه خاصی داره، میتونید وارد اون صفحه بشید، اطلاعاتی راجع به برنامه بگیرید، با عوامل برنامه بیشتر آشنا بشید، نکته نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم اگه دارید اونجا مطرح بفرمایید تا به دست ما برسه و انشالله استفاده بکنیم. جناب مهندس روح الله مؤمن نسب، کارشناس فضای مجازی، سلام علیکم، روز شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف.
آقای مهندس، فضای مجازی و قضاوت نادرست و ناصحیح، این که تو این فضا معمولا اینجوریه که خیلی اتفاقات خاصی میفته که شاید تو فضای عرض کنم که حقیقی این اتفاقا رو ما شاهد نباشیم، قضاوت کردن‌های بی‌مورد، ناصحی در مورد دیگران. ما که حالا می‌خوایم تو این فضا وارد بشیم و استفاده بکنیم و بهره ببریم، به نظر شما چی کار بکنیم که نه در مورد دیگران قضاوت ناصحی داشته باشیم و نه مورد قضاوت نادرست قرار بگیریم؟
بله، همونجور که فرمودید، فضای مجازی هم خب یک نمایی از فضای فیزیکی ما.
بله.
و طبیعتاً اونجا ما آدم‌ها باز حضور داریم و تفاوتش البته اینه که اینجا ممکنه بعضی از ملاحظات وجود داشته باشه که اونجا این ملاحظات کمتر هست. مثلا شما تو فضای مجازی بعضی وقتا شاید کسی ندونه، مثلا میریم وارد یک نرم افزاری میشیم که محیط اون نرم افزار محیط سالمی نیست.
بله.
خب هر کس این شما رو تو اون نرم افزار ببینه، تصورش اینه که حتما این آدم دنبال چیزهای نامناسبه که از این نرم افزار داره استفاده میکنه، یا اینکه یکی شعار مثلا کالای ایرانی میده، بعد میبینم بیشتر از نرم افزار خارجی داره استفاده میکنه. خب تصور افراد اینه که این فرد به حرفی که میزنه عمل نمیکنه، یا توی کانالها، گروهها و صفحاتی بالاخره داره دنبال میکنه که این صفحات یا کانال ها مناسب نیست یا به هر شکلی محتوای سالمی نداره.
بله.
مثل همونی میمونه که فرد توی یک مجلس گناه دیده بشه. خب تصور همه اونایی که اونو تو مجلس گناه ببینن اینه که این فرد دنبال اون گناه، حالا شاید مثلا به فکر خودش این نرسه، مثلا میگه من میخوام ببینم اینجا چه خبره، چه اتفاقی داره میفته.
بله.
ولی کسایی که این صحنه رو میبینن خب قضاوت میکنن، میگن حتما که این فرد داره بالاخره حمایت میکنه از یک همچین صفحه یا از محتوای اون داره استفاده میکنه. به همین جهت باید تو فضای مجازی خیلی مراقب باشیم. البته هم مورد قضاوت قرار میگیریم، هم قضاوت دنیایی، هم بالاخره آخرت ما رو میتونه به خطر بندازه. هم این که گاهی خودمون قضاوت میکنیم.
بله.
این قضاوت کردن ها هم باز خب مسئله دیگری است. مثلا من خودم افراد متدینی رو میشناسم که توی فضای مجازی ملاحظه خیلی چیزا رو نمیکنن. مثلا خانومی هست، این خانم فرض بکنید روی پروفایلش عکسای شخصی خودش رو میذاره و تصورش اینه که این عکس‌ها شخصیشون شخصیه و رو شماره شخصیش هست.
بله.
فقط خودش رو مثلا دور و بریاشون رو می‌بینن. خب بعد حتما این در موردش قضاوت میشه که این عکس‌ها رو برای چی گذاشته رو پروفایلش، رو توجه به قضایا نداره. گاهی البته به نظرم همین از سر جهل بعضی از اتفاقا میفته، ولی چون بقیه در واقع حالت ما رو نمیدونن اون وقت ما رو قضاوت میکنن. یعنی که البته باید مراقب باشیم اتفاق نیفته. من جای خوندم که در یک مثلا گناه غیبت هم اون کسی که غیبت میکنه گناه میکنه، هم اون کسی که غیبت رو میشنوه، هم اون فردی که زمینه این که در مزان غیبت قرار بگیره فراهم کرده، حتی اون هم در اون گناه شریکه.
بله.
خب اگر ما اینجوری نگاه بکنیم میبینیم که خیلی از جاها که ما باعث شدیم در موردمون غیبت بشه، تهمت زده بشه، مثلا من خودم شده برام پیش اومده که چیزی رو دیدم مثلا فضای مجازی، بعد واقعا آشفته شدم چرا این فرد مثلا اینجا این کارا رو انجام داره میده. بعدن متوجه شدم که نه مثلا این یه نگاه دیگه ای بوده و نمیدونم یه چیز دیگه، بالاخره حواسش نبوده که دارن بقیه هم این سفر رو میبینن.
بله.
که باید خیلی مراقبت بکنیم که این قضاوت های بی مورد نکنیم و بی مورد هم در نظر قضاوت و تحقیق و تحلیل و اینها قرار نگیریم و واقعا فضاش رو فراهم نکنیم که خدای نکرده این مشکل پیش بیاد. بعضی از مسئولین هم من باز بگم که خب با رفتارهای مبهم گاهی به شکل شعاف و گاهی به شکل تبلیغاتی کاری میکنن که مردم قضاوتشون بکنن و بعد ناراحت میشن که چرا مردم دارن ما رو قضاوت میکنن. خب طبیعتا شما مسئولیت مستقیم خودتون رو مثلا وقتی انجام ندید و کار دیگری انجام بدید و اون کار رو به شکل تبلیغاتی انجام بدید، در مزان قضاوت قرار میگیرید. این قضاوت شدنه گاهی مقصرش خود ما هستیم و باز قاعدتا نباید در مورد این که یکی از مجریای معروف صدا و سیما.
بله.
اومده بود عکس خودش همسرش رو گذاشته بود روی صفحه‌ای که فضای مجازی داشت. خب انقدر در مورد اینها صحبت کردند و قضاوت کردند و نمیدونم تحلیل و حرف زدن که عکس رو حذف کرد. با اینکه حذف کرد همون موضوع عکس انقدر پیش رفت اینا باعث شد از هم جدا بشن.
الله.
خب چرا ما بیایم یه همچین کاری بکنیم، حریم خودمون رو بشکنیم و بعد دیگه منتظر باشیم که حرمت هم باقی بمونه؟ نه، وقتی بعض وقتا با شکستن حریم داریم حرمت خودمون رو از بین میبریم.
بله.
باید اینها رو مراقب باشیم که خدای نکرده این مسئله این کار رو میتونه به جایی برسونه که زندگی رو برای ما سخت و سخت و سخت‌تر میکنه. و چقدر خوب بود قدیما که هم تو قضاوت کردن گاهی میدیدیم بیشتر مراعات میکردن، هم این که حریم ها به شکلی بود که افراد کمتر در مزان اتهام و قضاوت قرار میگرفتن.
بله. آقای مهندس، حالا یکی از دلایل این مسئله اینه که ما واقعا یه مطلبی رو که میبینیم بدون این که فکر بکنیم، حالا دلایلش آقای دکتر عباسی آقوی هم تو استودیو هستن راجع به عوامل شناختی و عرض کنم که انگیزشی صحبت کردن، گفتن ما چون عادت نداریم فکر بکنیم یه مطلبی رو همینجوری کپی میکنیم و در جای دیگه منتشر میکنیم و باعث میشیم که دیگران قضاوت نادرستی راجع به ما انجام بدن، یعنی دیدگاهمون خراب بشه، دیدگاه ما راجع به اون آدمی که انتظار ازش داریم که حالا مطلب درست بنویسه، وقتی هم به خودش میگه من این نکته رو توجه نکردم. یعنی بدون فکر یه چیزی رو منتشر میکنیم و بعد در معرض عرض کنم قضاوت دیگران قرار میگیره.
خب گاهی هم البته جبر محیط دیگه، یعنی فرد تو محیط قرار میگیره که مدام ازش میخوان در مورد چیزی اظهار نظر بکنه، یا تصورش اینه که الان اگر حرف نزنه از محیط عقب میفته.
آره،
مثلا
آره.
اگر توسط این بازنش نشه چند دقیقه بعد دیگه بازنشش اهمیتی نداره، پس در نتیجه اصلا مجال فکر کردن به ما نمیده. همون مبحثی که ما توی یکی از برنامه ها عرض کردیم به عنوان رگبار اطلاعات،
بله،
ما گاهی در معرض رگباری از اطلاعات قرار میگیریم. انقدر این اطلاعات متنوع و حجم بالا هست که اصلا به ما فرصت فکر کردن نمیده. بعدش ما مجموعه ای از اطلاعات رو که منتشر میکنیم، یک شناخت از خودمون و افرادی که دارن ما رو دنبال میکنن یا میبینند میدیم. خب اون شناخت مبنای قضاوتشون قرار میگیره. بعد ما بعضی وقتا دلخور میشیم که چرا در مورد ما یه همچین قضاوتی شد. خب ما در واقع باید در این شرایط مراقب باشیم. من یه توصیه که معمولا میکنم با افراد مختلف اینه که سعی کنید با همون هویتی که در فضای فیزیکی زندگی میکنید در فضای مجازی باشید. یعنی نذارید دوچار چند هویتی بشید یا چند شخصیتی. خب طبیعتا اگه آدم در فضای فیزیکی با یه شکل زندگی بکنه، اونجا با یه جور دیگه، مثلا فرض بکنم من یکی از دوستانی که خیلی دوستم خوبی هم هست و خیلی آدم نمازخون و محترم و از هر جهتی من قبولش داشتم،
بله،
دیدم که توی صفحاتش از هشتگ های خیلی نامناسب استفاده میکنه. ما هم اون موقع یک مسئولیتی داشتیم، من ایشون گفتم که بیاد دفتر ما، اومد دفتر، گفتم که شما اگه ممکنه از روی این هشتگ هایی که به کار بردی اینا رو با صدای بلند بخون.
آره
آره، انقدر خجالت کشید که نتونست بخونه، حتی یه دونه نتونست بخونه. خب پس چرا یه همچین کاری کردی؟ گفت خب باید جذب کنم مثلا اینا. گفتم که خب شما وقتی که جذب کنه، اون کسی که اومده و میبینه شما برای جذبش داری دروغ میگی، داری از اون در واقع اعتقادات خودت بدون میکنی، اصلا طبیعتا به شما جذب که نمیشه، هیچ حتی دافعه هم براش داره.
بله.
ما یعنی بعضی وقتا تو فضای مجازی حتی به اینها فکر نمی کنیم که ببینید حضرت امام تا آخر عمرشون از اسلام کوتاه نیومدن. این شهید سلیمانی ها، جوانای ما امام رو شاید کمتر یادشون بیاد، ولی شهید قاسم سلیمانی رو ما دیدیم، ایشون یک قدم یک میلیمتر از اعتقاداتش کوتاه نیومد. یک سخنرانی ما پیدا نکردیم که از اسلام صحبت نکنه، از رهبری و ولایت صحبت نکنه. و ببینید در تشییع جنازه ایشون چه قش آدم‌های اومدن حضور پیدا کردن، تقریبا
بله،
میشه گفت همه اومدن.
درست.
پس ما گاهی اشتباهمون اینه، تصور میکنیم اگر بخوایم مثلا قشت خاکستری رو جذب کنیم باید اینو سیاه بشیم. خب اگه سیاه شدیم که باز اون جذب سیاه فیک نمیشه، ما اون موقع سیاه فیکیم. در صورتی که ما باید سر اعتقادات خودمون محکم بایستیم و بتونیم در واقع صادقانه با مردم گفتگو بکنیم. این بخش از صحبتم بیشتر روی صحبت من با کسایی بود که در فضای مجازی دارن کار فرهنگی میکنن و حتما الان شنونده ما هستن. مراقب باشیم که خدایی نکرده هدف وسیله رو توجیه نمی کنه.
بله.
و این باعث میشه که نه تنها ما رو قضاوت بکنن، حتی راهی که ما داریم میریم رو بد قضاوت بکنن. و اون موقع خدایی نکرده میخوایم یه کار خوبی رو انجام بدیم و تا ابد به اون قضاوت هایی که داره میشیم در واقع جواب بدیم و خدای نکرده اون نقض غرض اتفاق بیفته.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مهندس.
قربان
شما، خدا نگهدار. گفتگوی داشتم با آقای مهندس روح‌الله مؤمن نسب، کارشناس فضای مجازی، راجع به این که چیکار بکنیم در فضای مجازی، هم در مورد دیگران قضاوت نادرست نکنیم و هم این که دیگران در مورد ما قضاوت نادرست نداشته باشن. 10:23 است. رادیو معرف رو میشنوید، برنامه صبح روشن.
برنامه صبح روشن را در اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
سلام دوستان شنونده، صبح شما بخیر و روزگارتون روشن. من رضا هدایتفر هستم، به همراه دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معرف برنامه.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو
به وبگاه ایران صدا نقطه آی‌آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معرف مراجعه فرمایید.
صبح روشن.
میخواستم بگم اگه کسی واقعا بخواد مورد قضاوت قرار نگیره، باید اعمالش، رفتارش، گفتارش جوری باشه که واقعا دیگران فکر دیگه در موردش نکنن. یه مسئله بود که قبلا میگفتم با ملا نشینی ملا شوی، با رسوا نشینی رسوا شن. و واقعا این خیلی برای من یکی خیلی کارسازه اگه و خودم قضاوت نکنم، وقتی مثلا من بخوام خودم رو قضاوت کنم نمیتونم اقرار کنم که حالا اشتباه دارم میکنم، چون همیشه تو رنجش هستم. و واقعا خطای دیگرانم ببخشیم، جور رفتار کنیم که واقعا خدا با ما رفتار میکنه.
هر چی به سر ما نفس اماره است، بعداً خودمون رو ملامت می‌کنیم به نام نفس لوامه. بعد خداوند در کلام الله مجید می‌فرماید واقعیت و حق را بگوید وقتی به شما رجوع می‌کنند، گرچه به ضرر خود، پدر، مادر، خواهر و برادر و خویشان و دوستان باشند.
رفتار ما طوری که از نظر پتری همه انسان ها طوری که مطمئنم نسبت به همدیگه قضاوت میکنن. مهم اینه که ما چه کار کنیم که مورد قضاوت دیگران که قرار بگیره خوب باشه. این به نظر من کارامون رو باید برای خدا انجام بدیم. اگه کارامون رو برای خدا انجام بدیم، مردم هر قضاوتی هم بکنن به نظر من انشالله که خوب میشه.
خب خیلی ممنون که دارید به این سوال پاسخ می‌فرمایید که چی کار بکنیم که کمتر قضاوت نادرست دیگران شامل حال ما بشه، کمتر دیگران در مورد ما قضاوت ناصحیح و نادرست داشته باشن. انشاءالله در ادامه برنامه بازم پیامک می‌خونیم و تلفن‌های شما رو می‌شنویم. آقای دکتر، دیروز عرض کردم یکی از اون آسیب‌هایی که ممکنه در اثر قضاوت نادرست متوجه خود ما ابتدا بشه اینه که روابط ما با دیگران تخریب میشه. بله. یعنی دیگران یک دیوار بین ما و خودشون میکشن که از ترس اینکه مورد قضاوت ما قرار نگیرن به ما نزدیک نمیشن، مدام بله. نگرانن از اینکه با ما درست. مواجه بشن. بفرمایید.
قطعا همینطوره. یکی از آسیب‌های مهم پیش‌داوری و قضاوت نابجا همین برهم خوردن روابط اجتماعیه.
بله.
در واقع پیش‌داوری هم به من آسیب میزنه که تنها میمانم، هم به دیگران آسیب میزنه که رابطه من با اونها برهم میخوره و قطعا دچار رنجش میشه. من اجازه بدید که این آثار و پیامدها را بخوام بازش بکنم، تقسیم میکنم به دو قسم آسیب‌های فردی و اجتماعی.
بله.
از آسیب‌های فردی شروع بکنیم. یک بعد جسمانی داره آسیب‌های فردی و یک بعد روانشناختی.
بله.
جالبه که پیش‌داوری اثر جسمی میگذاره.
عجب.
یه تحقیقی انجام دادن بین گروه‌های مختلف سنی، جوان‌ها، میانسال‌ها و پیرها. خب یک تفکر غالبی هست که آدم وقتی سنش زیاد میشه حافظش کم میشه، مشکلات مثلا شناختی پیدا میکنه و حواس پرتی پیدا میکنه.
بله.
این تفکر در چین تحقیق کردن که کمتره. بعد اومدن سه تا گروه مختلف از چینی‌ها، امریکایی‌ها و نژادهای دیگه‌ای رو اومدن دسته‌بندی کردن، به اینها یک تکالیفی دادن درباره حافظه.
بله.
برخی از اینها ناشنوا بودن و برخی ها شنوا بودند. می‌خواستن خب چون که کسی که ناشنواست خیلی اون تفکرات غالبی رو زیاد نمی‌شنوه دیگه، حالا بله. حرف‌های مهم‌تر رو منتقل می‌کنن. بعد خیلی جالب بود، جوون‌ها عملکرد حافظه شون خیلی فرقی نداشت تو گروه های مختلف، یعنی با قومیت های مختلف، شنوا ناشنوا، با قومیت های مختلف تفاوتی در حقیقت عملکرد حافظه شون نبود. اما گروه های پیرمرد و مسن ناشنوا در همون افراد چینی دیدن بسیار عملکرد حافظه شون بهتره.
ده.
یعنی همین که در اون محیط اون در واقع کشورشون درباره این افراد قضاوت منفی نمیشه و ثانیاً اون گروهی که حالا ناشنوام هستن و اصلا اونقدر نمیشنن قضاوت‌های منفی رو یا بهشون نمیرسه، عملکرد حافظه‌شون بهتره.
عجب.
و به این نتیجه رسیدن که ما اگر قضاوت منفی دیگران رو نکنیم، حتی در عملکرد مغز اونها تأثیر مثبت خواهیم گذاشت و قضاوت منفی اثر منفی خواهد گذاشت.
بله.
یه تحقیق دیگه بهتون بگم خیلی جالبه. یه معلمی رو اول سال بهش گفتن که ما میخواییم زرنگترین شاگردها رو به شما تحویل بدیم، خیلی حواس جمع باشه، اینا افرادی هستن که خیلی میفهمن، باید مطالعه کنی براشون وقت بذاری،
ضریب هوشی بالایی
دارن، آیکیوشون بالاست.
بله.
گفت باشه. در پایان سال هم عمل کرده کلاس این معلم از همه بهتر بود، از همه کلاس‌های دیگه. آخر سال گفتن معذرت میخوام، ما خنگترین بچه ها رو به تو دادیم، پایینترین ضریب های هوشی رو به شما دادیم، اما اون قضاوت مثبت تو نسبت به اونها عمل کرد و اونها رو چقدر بالا برد.
یعنی تصوری که داشتی،
تصوری که نسبت به اونها داشتی.
بله.
ببینید این واقعا اثر واقعی داره. شما وقتی که برچسب میزنی رو پیشونه یه نفر ولی اون یه نفر خودت باشی، بگی من که اینجوری ام، من که اینطوری بودم، ولی در مورد خود قضاوت منفی بکنی، اثر جسمی واقعی در خودت رو خواهی دید و خواهی گذاشت. این بعد جسمی.
بله.
در بعد روانشناختی اثری که روی من